أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تخصیص عمومات قرآن کریم به خبر واحد ظنی و صدور بود که مشهور قائل به جواز بودند، ولی برخی مثل شیخ طوسی قائل به عدم جواز شدند، و همینطور مرحوم وحید بهبهانی در الرسائل الفقهیه صفحه 205 فرموده است که ما ذکر من اتفاقهم على تخصیص القرآن به خبر الواحد کذب محض، کیفه و کلماتهم فی کتبهم الاصولیه و غیرها تنادی به فساد ذالک، و ان جمعا منهم لا یرزون بذالک و یقولون لا یجوز، و کیفه یعارض خبر الواحد کتاب الله سیما بعد ملاحظت اخبار کثیره علا انما خالف کتاب الله یجب ترک العمل به. البته این بحث فرع بر این هست که ما بپذیریم که در قرآن آیات الاحکام در مقام بیان تفاصیل هستند. کسانی که معتقدند آیات الاحکام در مقام اصل تشریعند و اصلا در مقام بیان تفاصیل احکام نیستند، اصلا این اخباری که به ظاهر مخصص قرآن هستند هیچ تنافی با قرآن ندارند، چون قرآن دیگر در مقام بیان تفاصیل نیست. مرحوم آقای طباطبایی در حاشیه کفایه جلد 1 صفحه 165 میگه که ربما قیل ان عمومات الكتاب من آیات الاحکام واردت فی مورد تشریع و اصل الوضع و لیس ببعید کل البعد و علی هذا فیعود الاخبار المخصصه بیانا لتفاصیلها لا مخصصتا. البته این مطلب انصافاً خلاف ظاهره. خب ما آیات ارث داریم، یوصیکم الله فی اولادکم، ما ان ترک خیرا فلأبویه لکل منهما السدس، این مخصص هایی که در روایات است که القاتل لا یرث، و اینا مخصصن دیگر. مگر می شود بگوییم که این آیات ارث در مقام بیان نبود؟ چرا در مقام بیان نبود؟ تجارتا انتراز در مقام بیان این نبود که هر تجارتی صحیح هست. خب چرا در مقام بیان نبود؟ من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، بگوییم که در مقام بیان این نبود که هر ولی دمی حق قصاص دارد، و اگر یک جایی گفتن که پدر بابت قتل عمد فرزندش قصاص نمی شود، این مخصص آیه شریفه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا نباشد. خب اینها خلاف ظاهر عرفی است، چرا این را بگوییم؟ بله ممکنه کسی نظر آقای زنجانی رو قائل بشه، بگه که کاشفیت نوعیه نداره عمومات نسبت به نفی مخصص منفصل. ما با اطلاق مقامی بعد از ملاحظه مجموع خطابات شارع تمسک به عموم میکنیم، و الا صرف عموم کاشف نوعی نیست از انتفاع مخصص منفصل. ما باید فحص کنیم، تمام خطابات شارع رو ببینیم، اون وقت میشود اطلاق مقامی برای اینکه این عام تخصیص نخورده است. این مطلب معقولیه، ولی باز طبق این مبنا هم خب مخصص منفصل یک تنافی بدوی داره با این عام، هرچند عام فی حد نفسه کاشف نوعی از انتفاع مخصص منفصل نباشد، اما مدلولش و ظاهرش تنافی بدوی دارد با عام. مرحومای طباطبایی میگن اصلا آیات احکام در مقام بیان اصل تشریعه، اصلا ظهور نداره در بیان تفاصیل. نه اینکه ما از اطلاق مقامی در فرض انتفاع مخصص منفصل باز بیاییم سراغ این عموم کتاب، نه خیر، آقای طباطبایی هیچ وقت سراغ عموم کتاب نمی آیند، چون میگن در مقام بیان تفاصیل نیست. ولی آقای زنجانی سراغ این عام میان، بعد از این که فحص کردن مخصص منفصلی نبود میان سراغ عام، و صرفا میگن عام کاشف نوعی از انتفاع مخصص منفصل نیست، نه اینکه در مقام بیان تفاصیل نیست. ما هم عرضمون همینه که بر فرض آیه طباطبایی در مطلقات قرآن این رو بفرمایند، در عمومات چطور ما بگیم در مقام بیان تفاصیل نیست؟ اوفو بالعقود جمع محلا بلام به نظر مشهور مفید عموم هست، بگیم در مقام بیان تفاصیل نیست که هر عقدی چه عقد فارسی چه عقد عربی واجب الوفا هست، این رو نمی شود گفت. بگذاریم اتفاقا این تعبیر اظهار تمایل هست به این نظر، و لیس به بعیدن کل البعد، یعنی خیلی استبعاد نکنید این مطلب را، مطلب خیلی بعید نیست، یعنی قریب هست. ولذا بعدش فرمود و علاهازا و علاهازا فیعود الاخبار المخصصه بیانا لتفاصیل الآیات لا مخصصتا به تخصیص المصطلح. بگذاریم، بحث راجع به وجه سوم بود برای کسانی که قائل بودند که خبر واحد نمیتواند عموم کتاب را تخصیص بزند، که گفتن که روایاتی هست که خبر مخالف کتاب باید طرح بشود و خبر اخص مطلق از کتاب عرفاً مخالف کتاب هست، که ما از این جواب دادیم رسیدیم به صحیحه ابن ابی یعفور که فرمود اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. ما دو احتمال راجع به این روایت مطرح کردیم که مبنای این دو احتمال این بود که فالذی جاءکم به اولا به رو بگیم اولا بهی من الامام، یعنی این سخن اگر شاهدی از قرآن و قول قطعی پیامبر بر طبق اون نبود، لائق خود این راوی حدیث هست نه لائق امام علیه السلام. طبق این مبنا در تفسیر فالذی جاءکم به اولا به ما دو احتمال مطرح کردیم، یکی این که بگیم اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا ای دلیلا من کتاب الله او قول رسول الله و الا فلا یلیق صدوه بالامام علیه السلام. و این قطعی البطلان است که ما بگیم حدیثی که عموم کتاب با آن موافق نیست اصلا از امام صادر نمی شود. خیلی از احادیث از ائمه علیهم السلام صادر شده که هیچ عموم کتاب با آن همراه نیست، ممکن است مخالف آن نباشد اما دلیل بر آن هم نیست. احکامی در روایات بیان شدند که اصلا قرآن متعرض آن نیست. احتمال دوم این بود که بگیم فوجدتم له شاهدا ای شبیها و نظیرا و مؤیدا من الکتاب او قول رسول الله. اگر حدیثی به شما رسید شاهدی یعنی شبیهی نظیری مؤیدی در قرآن و حدیث پیامبر طبق آن بود فهو و الا ما همچو حدیثی را که شاهدی از قرآن و کلام پیامبر طبق آن نباشد اصلا بیان نمی کنیم، از ما همچو حدیثی صادر نمی شود، شأن ما نیست همچو حدیثی بگوییم. خب قطعا اینجا هم شأن امام هست حدیثی بگوید که مؤیدی در قرآن و حدیث پیامبر بر طبق اون نیست، قرآن و حدیث پیامبر نسبت به آن ساکت است. چقدر ما از اهل بیت مطالبی داریم قطعی که اصلا در قرآن راجع به آن بحثی نشده است. پس باید بگیم مراد از فوجدتم له شاهدن این است که میخواهد بفرماید یک حدیثی باشد که مخالف روحی کتاب نباشد. برای اینکه میخوان بگن مخالف روی کتاب نماشد، میخوان بگن شاهدی در قرآن و حدیث پیامبر بر آن باشد، یعنی با سنخ احکام خدا و کلمات پیامبر سازگار باشد. این تعبیر گاهی به کار میرود، میگوید این شعر شبیه اشعار حافظ نیست، حافظ این گونه شعر نگفته است، این شعر مخالف روحیه با سبک اشعار حافظ هست. اجازه بفرمایید ما راجع به این روایت عرض میکنم. اما دو احتمال دیگر هم موند که اون دو احتمال بنابر این مبنا هست که بگیم فالذی جاءکم به اولا به، نه این که میخواهد بگوید لائق ما نیست این را بگوییم، نه خیر، الذی جاءکم اولا به منکم، یعنی قفو عنده، توقف کنید نپذیرید این حرف را، که شاهدی از قرآن و حدیث پیامبر طبق آن نباشد. شبیه روایت عبدالله ابن بکیر، اذا جاءكم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم. شبیه این روایت معنا کنیم صحیح ابن ابی یفور را، بگیم فالذی جاءکم بهی اولا بهی، اولا بهی یعنی اولا بهی منکم فی قبوله، شما قبول نکنید توقف کنید، شاید از ما صادر شده است شاید صادر نشده است، شما توقف کنید، که میشه نفی حجیت. و اینجا هم دو احتمال هست، یکی اینکه شاهد رو به معنای دلیل بگیریم، یکی این شاهد رو به معنای شبیه و نظیر بگیریم. اگر شاهد رو به معنای دلیل بگیریم، مفاد این صحیح ابن ابی یفون میشه که اگر حدیثی از به شما رسید از ما که دلیل قرآنی و یا نبوی موافق آن بود با آن عمل کنید، و الا اعتباری به اون حدیث نیست، اون حدیث معتبر نیست. این عرفن یعنی الغاء حجیت خبر واحد، چون حدیثی که موافق با دلیل قرآنی است به او عمل کنید از باب اینکه دلیل قرآنی معتبر است، حدیثی که دلیل قرآنی موافقان نیست اعتبار ندارد، یعنی خبر واحد معتبر نیست. میشه یک خبر واحدی که مفادش نفی حجیت خبر واحده، و همچو خبری که خودش خبر واحده بیاد بگه خبر الواحد لیس به حجه، عند العقلا حجت نیست، چون مثل خبر فاسقی است که خودش بیاید بگوید خبر فاسق معتبر نیست. یا یه شخصی بگه سخنان من اعتبار ندارد، خب خود همین سخنت هم جز همین سخنهایی است که میگوی اعتبار ندارد. ولذا طبق این احتمال سوم، مفاد صحیح ابن ابی یفون میشه حدیثی که دلیل قرآنی و یا نبوی موافق با آن نباشد معتبر نیست، حجت نیست، خب میشه نفی حجیت خبر واحد. احتمال چهارم اینه که شاهد رو به معنای مؤید بگیریم، ولی فهو اولا بهی شد فهو اولا بهی منکم، هر حدیثی که به شما رسید اگر مؤیدی و شاهدی و شبیهی در قرآن و کلام پیامبر موافق آن بود او معتبر است، و الا معتبر نیست. میشه تقیید حجیت خبر واحد به اون خبر واحدی که یک شبیهی در قرآن و حدیث قطعی پیامبر داشته باشد. مرحومای بروجردی فرموده خب خود این صحیح ابن ابی یعفور میشه جزو خبرهایی که خبر واحد است و هیچ شبیهی در قرآن موافق آن نیست. کجای قرآن شبیه این مطلب را که در صحیح ابن ابی یعفور بیان کرده بیان نموده است؟ خود این صحیح ابن ابی یعفور میشه مصداق خودش، هر حدیثی یعنی هر خبر واحدی که شاهد و نظیری در قرآن با آن همراهی نکند معتبر نیست. میگیم جناب صحیح ابن ابی یعفور خودت مصداق خودت هستی، پس تو خودت هم معتبر نیستی. ولی ممکنه جواب بدیم از این اشکال، بگیم ظاهر این احتمال چهارم این است که میخواد احادیثی را که نزدیکن به قرآن و عمل به اون احادیث ما رو نزدیک میکنه به قرآن معتبر بکنه. حدیثی که مؤید و نظیر و شاهدی و شبیه در قرآن دارد با اونها عمل کنی. خود این صحیح ابن ابی یعفور میتواند خارج باشد از این مضمون خودش، چون قدر متیقن اینه که از حجیت صحیح ابن ابی یعفور نسبت به خودش مشکل پیدا می کنیم. بگیم صحیح ابن ابی یعفور شامل خودش می شود، میشه یلزم من وجوده ای عدمه دیگه. یعنی این خبر ابن ابی یعفور اگر معتبر باشد لازمش این است که معتبر نباشد. خبر ابن ابی یعفور نسبت به خبرهای واحد دیگر که شاهد قرآنی ندارد که مشکلی ندارد شامل بشود. خبر ابن ابی یعفور بگوید سایر خبرهای واحد که شاهدی از قرآن بر طبق اونها نیست اعتبار ندارند. این که مشکلی پیدا نمی شود. مشکل اینجا پیدا می شود که بخواهد خودش را هم بگیرد، بگد من هم که شاهدی از قرآن بر طبقم نیست من هم اعتبار ندارم. اینجا میگن یلزم من حجیته ای عدم حجیته. ولی ممکنه ابن ابی یعفور راجع به خودش فرق کنه، چون اگر خودش حجت باشه ولو شاهدی از قرآن بر طبقش نیست، اما این نزدیک میکنه مردم رو به عمل به قرآن، چون میگه بری سراغ احادیثی که شاهدی و شبیهی در قرآن بر طبق او هست و شاید خودش هم شاهد داشته باشد. لا تفق ما علیس لک بهی علم. این صحیح ابن ابی یعفور شاهد هم در قرآن میتواند داشته باشد. او میگه خبر واحدی که شاهدی در قرآن ندارد اعتبار ندارد. قرآن هم میگه زن اعتبار ندارد. اما ما عرضمون اینه که این احتمال چهارم که متعین نیست در این صحیح ابن ابی یعفور، اتفاقا اقرب به ذهن همون احتمال اول و دوم هست که میگه فالذی جاءکم بهی اولا بهی من الامام، نه اولا بهی منکم. حالا استظهارم نکنیم محتمل هست این معنا که میخواد بگوید حدیثی که به شما رسید اگر شاهدی از قرآن بر طبقش نبود راوی این حدیث سزاوارتر است به این حدیث، یعنی سزاوارتر است به این حدیث از من امام، و این سزاوار نیست از من امام این حدیثی که شاهدی در قرآن بر طبقش نیست صادر بشود. احتمال چهارم مشکلی ندارد. اگر متعین بود ما مشکلی با این صحیح ابن ابی یعفور نداشتیم، میگفتیم خبر ظنی شرط اعتبارش این است که یک شبیهی و مؤیدی در قرآن و حدیث نبوی با آن همراهی کند. اما احتمال چهارم که متعین نیست، بلکه عرض کردم اقرب به ذهن همون احتمال اول و دوم است که مبتنی است بر این که بگیم الذی جاءکم بهی اولا بهی من الامام. ولذا ما این صحیح ابن ابی یعفور رو چون طبق احتمال اول و دوم مضمونش قابل التزام نیست، مگر بگیم باز میگردد به این که حدیثی که مخالف روحی با کتاب است اعتبار ندارد، و طبق احتمال سوم هم که نفی حجیت خبر واحد میکنه خبر واحدی که نفی حجیت خبر واحد بکنه دل و غلا حجت نیست، چون خودش مثلا خبر واحد میگه من حجت نیستم دیگه، میگه خبر واحد حجت نیست، خودت هم خبر واحدی. فقط میمونه احتمال چهارم که اون هم متعین نیست. آی خویی فرمودن که بهترین جواب از صحیح ابن ابی یعفور اینه که بگیم دلیل حجیت خبر ثقه تخصیص میزنه این صحیح ابن ابی یعفور رو. صحیح ابن ابی یعفور میگه اذا برد علیکم حدیثون، اهم از اینکه خبر ثقه باشه یا نباشه. خب دلیل حجیت خبر ثقه میگه خبر ثقه حجت است، این میشه مخصص صحیح ابن ابی یعفور. ظاهرن ایشون صحیح ابن ابی یعفور رو طبق احتمال سوم داره معنا میکنه، میگه مفاد صحیح ابن ابی یعفور اینه که خبر الثقته خبر الواحده لیسه به حجته. بعد میگه دلیلی که میگه خبر الثقته حجتان میشه مخصص این صحیحه. خب جوابش اینه که آقا وقتی خود راوی داره میگه یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، خود راوی داره تصریح میکنه، میگه سألته عن اختلاف الحدیث، اختلاف الحدیث یعنی تنوع حدیث، حدیث های متنوع، یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، بعضی از این خبرها راوی ثقه است بعضی از این خبرها راوی ثقه نیست، تصریح میکنه به مورد خبر ثقه. بعد بگیم ما از عموم جواب امام خبر ثقه رو خارج میکنیم، این عرفی نیست. مثل اینکه شما بیایید از امام بپرسید بگید که هل اکرام العالم العادل والفاسق واجب، امام بفرماد که نعم یجب اکرام العالم، بعد بگیم یک دلیلی آمد اکرام عالم عادل را اکرام عالم فاسق را دلیل دیگر خارج کرد. خب بابا مورد این روایت اینه که سألتو عن اکرام العالم العادل والفاسق قال اکرم العالم، این جمع عرفی نیست. از
فرق بالشاهد بین احتمال الرابع والثاني حسب مفردة شاهد، ما هو الفرق؟
احتمال
احتمال الثاني قلتم بمعنى عدم مخالفة روح الكتاب، في الرابع ما هو؟
بنابر احتمال دوم میگفت خبری که شبیه در قرآن بر طبق اونیست از ما صادر نمی شود، مؤید نظیر، و ما میدانیم از امام قطعا صادر شده است احکامی که اصلا قرآن متعرض آن نیست، چه برسد شبیه آن در قرآن باشد. حکم برف، حکم اشیایی که اصلا در قرآن مطرح نیست. خب خب اینها رو ما یقین داریم از ائمه صادر شده احکامی که اصلا در قرآن مطرح نیست. آقا میگه لم، میگه از شأن ما نیست حدیثی بگیم که شاهدی از قرآن بر طبق اون نیست، یعنی حدیثی که مخالف با روح کتاب است شأن ما نیست ما بگوییم، والا احادیثی که قرآن متعرض آن نیست قطعا شأن امام است بیان بکند.
استاد اگر آقا بگیم ملاک حجیت حدیث دو تا چیزه، یکیش موافق قرآن بودن یکیش از صدق صادق بودن، این دو تا روایت ابن ابی یعفور با ادله حجیت خبر،
فرض اینه آقای خویی میگه دلیل حجیت خبر ثقه مخصص این صحیح است، ما میگیم وقتی خود صحیح داره مطرح میکنه یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، میگه چه خبر ثقه چه خبر غیر ثقه، امامم به طور کلی میفرمان اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به، بعد ما بیاییم بگیم که تخصیص میزنیم این صحیح ابن ابی یعفور را به خبر ثقه. خب تصریح شد در سوال به خبر ثقه، این جمع عرفی نیست. خب خبر غیر ثقه اگر دلیلی شاهد معنی دلیل دلیل قرآنی بر طبقش بود عمل میکنی چون دلیل قرآنی حجت است. خب فرض اینه که این سیم میخواد بگه خبر واحد معتبر نیست مگر دلیل قرآنی بر طبق آن باشد که به دلیل قرآنی عمل میکنید. تخصیص میزنیم آن را، میگیم الا خبر ثقه. بیان آقای خویی اینه که ما اشکالش رو هم عرض کردیم. از این بحث بگذاریم، بحث دیگر راجع به دوران عام بین نسخ و تخصیص هست، آخرین بحث عام و خاص هست. بحث در دو صورت واقع میشه. صورت اول این است که اول خاص بیاد بعد عام. خب یک وقت این عام قبل از مجیء وقت عمل به خاص صادر میشه، اینجا احتمال تخصیص، احتمال نسخ خاص منتفیست، چون نسخ قبل از وقت عمل به حکم منسوخ محاله، چون لغوه. حکمی را جعل کنید قبل از اینکه وقت عمل آن برسد نسخ کنید، این محاله، لغوه. پس اگر عام متأخر قبل از وقت عمل به خاص متقدم بیاد، احتمال نسخ خاص نیست. تنها احتمال این است که بگیم اون خاص متقدم مخصص این عام متأخر است. اما مشکل در جایی است که بعد از وقت عمل به خاص، بعد از مدت مدیدی یک عامی می آید و ما احتمال می دیم این عام ناسخ حکم خاص باشد. عام دائر است اون خاص متقدم مخصص عام باشد، یا این عام متأخر ناسخ اون خاص باشد، چه بکنیم؟ مرحوم صاحب کفایه فرموده که متعین تخصیص عام هست به اون خاص متقدم، لغلبت تخصیص و ندرت نسخ. میگیم آقا اولا الغلبتو لا تفید الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ثانیا این غلبه را از کجا کشف کردید؟ اتفاقا عام متأخر اگر از پیامبر صادر بشه که هنوز شریعت کامل نشده بوده، احتمال نسخ زیاده. ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، ان فی عید الناس ناسخا و منسوخا. ولذا آقای سیستانی فرموده که اگر عام متأخر از پیامبر صادر شده، ما باید به عمومش اخذ کنیم و بگیم این ناسخ اون خاص متقدم هست. خود آی سیستانی ملتفت به یک اشکالیه، میخواد از اون اشکال جواب بده. اون اشکال چیه؟ که آقا شما کلام صاحب کفایه رو ابطال کردید، قبول، ما هم با شما مشکلی فعلا نداریم، اما نسبت بین این عام متأخر و اون خاص متقدم عمومه من وجه. مثلا اون خاص متقدم میگفت یجب و اکرام الفقیه، چه قبل از صدور این عام که میگه لا یجب اکرام العالم، چه بعد از صدور این عام. لا یجب اکرام العالم هم چه فقیه باشد چه غیر فقیه، مورد اجتماعشان اکرام فقیه هست بعد از صدور این خطاب عام. اکرام عالم فقیه بعد از این خطاب عام مورد اجتماع است. اطلاق یجب اکرام الفقیه میگوید چه قبل از صدور عام چه بعد از صدور عام یجب اکرام الفقیه. لا یجب اکرام العالم هم میگوید بعد از صدور عام، چه فقیه چه غیر فقیه اکرامش واجب نیست. نسبت به اکرام فقیه بعد از صدور عام نسبت میشه عموم منوجد تعارضا تساقطا. چرا میگید یحمل العام علی کونه ناسخا؟ ایشون فرمودن که جهتش من ملتفتم به این مطلب، ولی من که میگم عموم عام مقدم است و حکم میکنیم به منسوخ شدن اون خطاب خاص، برای اینکه عام دلالتش بالوضع بر عموم. لا یجب و اکرام و ای عالمن، این دلالتش بر عموم بالوضع. ولی اون یجب و اکرام الفقیه دلالتش بر این که اکرام فقیه چه قبل از صدور عام چه بعد از صدور عام واجب است، بل اطلاق، اطلاق زمانی داره. و عام وضعی عند تعارض بر مطلق که ناشی است اطلاقش از مقدمات حکمت مقدم میشه. ما عرضمون اینه که مگر بحث منحصر است به عام وضعی؟ مگر حتما فرض شده که این عام متأخر به لسان عمومه و اون خاص متقدم اطلاق زمانی دارد؟ همچه چیزی فرض نشده. علاوه بر اینکه اصل کبرا رو ما قبول نداریم که در تعارض عام و مطلق به عموم وجه عام بر مطلق مقدم هست، ولذا این بیان آیه سیستانی تمام نیست. و این که در روایت داریم که ما در روایات پیامبر ناسخ و منسوخ داشتیم، حرفی نیست، ناسخ و منسوخ داشتیم، اما باید ظهور داشته باشه این عام متأخر در ناسخ بودن؟ فی الجمله بله، ما در کلمات پیامبر ناسخ و منسوخ داشتیم، اما هذا العام المتأخر ناسخون، اینا از کجا ما کشف کنیم؟ باید این مشکل تعارض به عموم منوج را یه جوری حل کنیم، ببینیم چطور میشه این تعارض به عموم منوج را حل کرد. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.